بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 6 خرداد 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض کردم به مشهور نسبت داده شده که در مورد اشجار و نخیل قائل هستند که زن از عینش ارث نمیبره، از قیمتش ارث میبره، ولی من فقط یک در میان اقوالی که من جستجو کردم، من اقوال رو پایان اقوال رو محقق حلی قرار دادم، اقوال رو تا اونجا تتبع میکنم، در میان فقهای ما تا محقق حلی و معاصرین محقق حلی تنها یک نفر رو پیدا کردم که به این قول قائل شده باشه و اون مرحوم یحیی بن سعید هست در الجامع الشرائع. ایشون این میگه صفحه 509 ینابی فقهیه جلد 22 صفحه 442 هست: و یرث کل وارثن من جمیع ترکت الموروث الا زوجتون لا ولد لها من فانها لا ترث فی الارض و ترس و فیما عداها و یعطی و یعطا. بعد احتمالا توتا باشه، ولی اینجا یعطاست. و توتا قیمت و حصتها من الهیتان و نخل و شجر و سقوف. نخل و شجر هم یه از قیمتش داده میشه. فانکان لها من هو ولدون ورثت که غیرها. تنها کسی که بقیه اینها بنا و آلات و اینجور چیزها رو گفتن، با آلات ساختمون و همش در مورد ساختمون هست که تو تمام کتابای دیگه که من مراجعه کردم تعبیر اصلا نخل و شجر رو نداره. اینه که این خودش هم یکی از نکاتی هست که یه مقداری این که آدم صریحاً بخواد در مورد نخل و شجر این نظر رو ارائه بده که عرض کنم نخل و شجر هم جزء مستثنیات این مواردی هست که زن ازش محرومه مشکل میشه و به حسب ظاهر بله بله نه اون هیچ چیز نه هیچ چیزی در مورد قیمت نگفتن. نه حالا نه نه اگر اون باشه باید بگن اصلا کلن محرومن، یعنی نخل اگر مرادشون معنی آم باشه باید بگن نخل شجر حتی قیمتش هم نبره، حتی از قیمتش هم نه، اینا حتما مرادشون این نیست، چون هیچ وجه قابل توجهی نیست. با توجه به تصریح روایت احول، اگه کسی روایت احول رو بپذیره باید بگه قیمت نخل و شجر رو میدن اون رو، اگه کسی اون مفاد روایت رو با سایر روایات قابل جمع ببینه باید بگه که نخل و شجر رو بهش داده میشه، اون تقریبا روشنه. ولی یعنی در این که نخل و شجر قیمتش بهش داده میشه بحثی نیست، یا باید بگیم عینش هم مال او هست که ما احتمال میدیم که اکثر فقها هم اینجوریه، یا باید بگیم قیمتش رو میدیم. اینه که به نظر میرسه یه مقداری باز همون مطلبی که عرض کردم در مورد نخل و شجر احتیاط جا داره. خب این بحث گذشته. اما بحث دیگه‌ای که ما اینجا داریم، یه نکته ای رو هم اینجا من عرض بکنم قبل از اینکه وارد بحث جدیدمون بشیم. بحث جدید در مورد این هست که حالا اینایی که محروم هستیم از عینش هست محرومیت فقط یا از قیمتش هم محرومیت داریم، که اون حالا یه بحث دیگه است. حالا ببینید، ما یه عبارتی مرحوم محقق حلی در مختصر نافع داره، این عبارت رو بخواستم بخونم در مختصر نافع اینجوری داره. اول عبارت شرایع رو بخونم. عبارت شرایع همون عبارت متعارفی است که تو کلام شیخ طوسیش آمده، این عبارت شیخ طوسیه. مطلبش تو شرایع میگه الخامستو ازا کان لزوجه من المیت ولدون ولست من جمیع ما ترک ولو لم یکن لم ترس من الارض شیعا و اعطیت حصتها من قیمت الالات والابنیه. قیمت الالات والابنیه داره. و قیل لا تمنع الا من الدور والمساکن و خرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا و هو تقویم الارض و تسلیم حصتها من القیمه. ولی قول اول از هر که اون عبارت. خب که این دقیقا هم فتوای شیخ طوسی در نهایه و مبسوط هست. فتوای شرایع، فتوای شیخ طوسی در نهایه و مبسوط. اما تو مختصر نافع یه مقداری مسئله رو با تردید گذرونده. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ایشون میگه و یرث الزوج من جمیع ما مختصر نافع جلد 2 صفحه 272 میگه و یرث الزوج من جمیع ما ترکت المرأه و کذا المرأه عدل اقار. عدل اقار و ترس من قیمت الالات و الابنیه و من هم من ترد الحک فی ارز المزارع و القرا. و من هم من ترد الحک فی ارز المزارع و القرا. این یعنی چی من ترد الحک فیه؟ کدوم حکم رو مراد هست؟ حکم به ارث بردن رو یا حکم به ارث نبردن؟ و اگر حکم به ارث نبردن باشه، خب اقار رو که شما گفتید، اقار که مزارع و قرا رو هم شامل میشه، این چی میخوان بگن؟ ظاهرش این هست که یعنی اون استثنای اقار رو که گفته زن ارث نمیبرد، بعضی ها در عرض مزارع و قرا هم حکم رو تعمیم دادن. من اینجور از عبارت میفهمم. ایشون میگه اقار زمینی هست که روش یک شیء ثابت قرار داشته باشه، یا بنایی باشه، یا درختی باشه، یا نخلی باشه، و الا زمینی که مشغول به چیزی نباشه، زمین خالی، یا زمینی که مزرعه باشه، مزاره، یعنی چیزی که به اصطلاح درو میشه و از بین میره، اون اقار نیست. قرا رو علل قاعده مراد باید معنای اینجوری من فکر میکنم مرادش از قرا زمینهای خالی روستاهاست، نه به اصطلاح مساکن، چون در مساکن قرا که بحثی نیست. مراد از قرا اگر مراد دور و مساکن باشه، دور و مساکن که قطعا به اصطلاح ممنوعه، اون قد مسلمه این بحث هست. مرادش از قرا زمینهایی هست که در روستاها هست، که رها هست، و زمینهایی که برای فرض کنید مرتع مورد استفاده قرار میگیره، و یا نه دور، در مقابل دور مرادش باید باشه. من اینجور از عبارت میفهمم.
بعید نیست که از اون قرا مثلا بگید یه جوری معنا کنیم، بگید توش درخت هم نباشه، بعید نیست معنا.
نه، خصوص اون چیز در مقابل اقار ذکر کرده، یعنی قرایی که اقار نباشه که نه، یعنی مطلق این در واقع قسمت درسته. قرا تو روایات هم قرا گاهی قا در مقابل دور قرار گرفته.
پس ما بگیم اقار زمینی که روش ابنیه هست، نه زمینی که
امن
باشه از ابنیه و درخت.
نه خیلی همچی وشی نداره. اقار تو لغت به این معنی اصلا نیمده.
ممکنه تو لغت
درمیده،
مثلا تو
لسان فقها همچی، نه چیز اصطلاحی نیست، نه اصلا. اقار اونی که هست میگه که اون چیزی که یک شیء ثابتی مثل نخل، شجر، بنا روش قرار گرفته باشه. مالهو اصلون و امثال اینها، اون چیزی که این به هر حال این یه عبارت اینجوری هست، یه فتوای ویژه‌ای هست در مختفی نافع. اولا یه نکته‌ای که در مختفی نافع داره، ایشون برخلاف شرایع که بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق می‌گذاشت، اینجا فرق نگذاشته. این به اصطلاح فتوای متأخر ایشون این هست. و در مورد اقار هم ایشون کنن میگه اقار مسلمه. این که در مورد غیر اقار که عرض مزارع و قرا حکم ثابت باشه تردید داره. و منهم من ترد الحکم فی عرض المزارع و القرا، یا تردید داره یا اصلا قائل نیست. این مقدار عبارت ابهام داره که این من ترد الحکم فی عرض المزارع و القرا یا ایشون خودش فتوا میخواد بده نمیخواد بده. میگه و علم الهدا و یمنا و حل این دون القیمه. در حال عبارت مختصر نافع یه عبارت خاصیه که نیاز به تفسیر داره. من خیلی عبارت رو درست نفهمیدم. خب این نکاتی در مورد اقوال مسئله سابق. مسئله بعدی مسئله این هست که حالا ما نتیجه بحث ما این شد که مطلق اراضی ابنیه اینها جزء چیزهایی هست که زن فلجمله از اونها محروم هست. ولی بحث این هست که حالا از اینهایی که محروم هست قیمتن و عیناً محرومه یا فقط عیناً محرومه. این مرحله دوم بحث ما هست. به مرحوم سید مرتضی نسبت داده شده که ایشون قائل هست که عیناً محروم هست هم از ارز هم از ابنیه همه اینا. حتی ایشون موضوع ربا قرار داده. ربا ظاهرن مراد ساختمان هست و هم زمین هم بنایش رو شامل میشه. ایشون میگه در ربا از اینش محرومه ولی از قیمتش محروم نیست. گویا تصور شده که مرحوم سید مرتضی اولین کسی است که این قول رو اختیار کرده. البته سید مرتضی این قول رو داره، تصریح میکنه هم در عرض کنم خدمت شما هم در المسائل الرسی در انتصار داره هم در جواب المسائل الموصلیت الثالثه. در هر دو اینها تصریح به این معنا میکنه که اون چیزی که زن ازش محرومه از عین زمین و ساختمان هست ولی از خلاصه قیمت اینها ارث میبره. عرض کنم خدمت شما این مطلبی هست که مرحوم سید مرتضی داره. ولی قبل از سید مرتضی شیخ صدوق هم در فقیه عبارتی داره که این عبارت ازش استفاده میشه شبیه همین مطلب. من حالا عبارت رو میخونم، به نظر میرسه که مناسب هست به شیخ صدوق این مطلب نسبت داده بشه. شیخ صدوق در فقیه روایاتی که دال بر حرمان زوجی از اقار هست اونها رو میاره، بعد روایت ابان عن الفضل بن عبدالملک او ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله رو آورده، بعد میگه هازا اذا کان منه ولدون اما اذا لم یکن لها منه ولدون فلا ترس من الاصول الا قیمتها. قیمت اصول رو گفته ارث میبره. اصول اون زمین هست. و خب در واقع اگر در مورد اصول قائل هست که قیمت رو ارث میبره، بنا به طریق اولا اون دیگه کسی قائل نیست که فقط قیمت اصول رو ارث میبره، نظر بنایی چی اصلا ارث نمیبره. نه، اون حتی نسبت به اصول هم قائل هست که قیمتش رو ارث میبره. بنابراین از عبارت سید شیخ صدوق هم همین مطلبی که سید مرتضی فرموده استفاده میشه.
تعبیر اصول معناش ارزه
اصول در مقابل فروعه.
درختم اصل اطلاق میشه.
نه نه، اینجا اصول در مقابل فروع. خودم این روایت مسئله اصول فروع داره. اصول یعنی زمین، فروع یعنی اون چیزی که روی این اصل قرار گرفته. کیفه ترس و من الفرع ولا ترس و من الاصل در روایت مسئله اشاره به همون، به نظر شاید همون روایت هم آورده باشه. او ملای ازور کیفه ترس و من ببینم حالا روایتی که حالا ببینید چه روایتی رو آورده. متاسفانه کتاب رو هم اشتباه آوردیم. خب عرض کنم خدمت شما، این مطلب چیز. خب اما پس بنابراین به هر حال شیخ صدوق، سید مرتضی قائل به این قول هستن و بعد از اونها خیلی افرادی هستن که قول شیخ صدوق و سید مرتضی را قبول کردن. ابن جنید اصلا وارد این بحث نشد، اون بحثی بود که ذات ولد و غیر ذات ولد و امثال اینها، که اون عبارت اصلا ناظر به چی هست، همون ابهامی که در مسئله بود که اصلا از اصل محرومیت ایشون مخالفه یا نسبت به محرومیت ذات ولد مخالفه. خب حالا من اون سید مرتضی دلیل رو این میاره، میگه روایات یعنی اجماعی هست که زن محروم از زمینه. البته موضوع رو ایشون ربا قرار داده، موضوعی که محرومیتش رو روش قرار داده ربا قرار داده، ولی میگه نسبت به ربا اجماع هست در این که زن محروم هست. و ولی عبارتش این هست، عبارت سید مرتضی رو، المسألة الرابعة و تسعون ان المرأة، عبارت توی همون مسائل موسلیات، ان المرأة لا ترس من الربا شیئا ولكن تؤتی تؤتا قیمتها بالقیمه من البناء والآلات. این اصل مسئله بوده. والذی اقوله فی هذه المسألة و یقوا اندی ان المرأة لا تؤتا من الربا شیئا و ان اعتیت عبارتش با عبارت انتفار فرق داره. چون عبارت انتصار این هست، من منفردت به الامامیه ان الزوجته لا ترس من ربا المتوفا شیئا بل تؤتی به قیمتی حقها من البناء والآلات دون قیمت الاراث و خالف باقی الفقها فی ذلک ولم یفرقوا بین الربا و غیرها فی تعلق حق زوجات و الذی یقوا فی نفسه فی نفسی ان هذه المساله جاریه مجرى المساله المتقدمه فی تخصیص الاکبر من الذکور بالمصحف والسیف و ان الربا و لم تسلم الى الزوجات فقیمتها محسوبه له، قیمت خود ربا. ولی عبارت چیز انگار اینجوری نیست، عبارت مسائل موسلیات تعبیرش این هست والذي اقوله في هذا المثل يقوى عندي ان المرأة لا تؤتى من الربا شيئا وان اعطي عوضا من قيمته من غيره. نه اشکال نداره، اونم ظاهرش اینه که از غیر او عوضش داده میشه، از غیر کل ربا، نه خصوص آلات و بنا، نه همینجوره. بله، چیزی از جدید سوش استفاده نمیشه. خب حالا اصل مطلب چی؟ ایشون استدلالش چیه؟ ایشون وجهش رو اینجور ذکر میکنه، میگه اجماع هست از این که زن محروم هست، ولی این محرومیت صریح نیست که هم از عین و هم از قیمت محرومه، هم از این عین هم از قیمت محرومه. ما میتونیم این روایت، این معقد اجماع رو حمل کنیم بر خصوص محرومیتش از عین. بنابراین نتیجهش این میشه که به عموم آیه قرآن ما تمسک میکنیم، به عموم آیه قرآن تمسک میکنیم و اخذ میکنیم. خب این تقریب، این کلامی است که مرحوم سید مرتضی داره. خب این بیان دو تا اشکال در موردش مطرح هست. یک اشکال مبنایی هست، یک اشکال بنایی هست. اشکال مبنایی این هست که شما اگر اجماع رو معتبر میدانید باید به ظهور اجماع تمسک کنید. بله، تو انتصار به اجماع در واقع میگه اتمام اتفاقات الامامیه، به اتفاق امامیه اگر تمسک میخواهید بکنید، این اتفاق امامیه ظهوری داره، به ظهورش باید اخذ کنید. گفتن خود ایشون که اتفاق امامیه رو نقل میکنه اینجور نقل میکنه، ببینید میگه ممن فردت به الامامیه ان زوجته لا ترسو من ربا المتوفا شیئن بل تعطی به قیمتهی حقها من البنای و الالات دون قیمت الاراس و خالف باقی الفقها فی ذلک و لم یفرق بین ربا و غیره. این تعبیری که ادعای اجماعی که ایشون میکنه، ادعای اجماعش رو هم نفی نمیکنه، اون اجماع، معقد اجماعش اینه. یه موقعی هست شما اصلا اجماع رو نمیخواید بپذیرید، خب در اگر اجماع رو میپذیرید باید ظاهر معقد اجماع رو هم بپذیرید و ظاهر معقد اجماع این هست که از ربا کلن محرومه، عیناً و قیمتاً، بلکه از صریحه، چون اینی که هست میگه دون الاراس، اونی که هست اجماعی که در مسئله اگر هست به این نحو است. شما حالا این رو تعویل کنید به یک معنای خلاف ظاهر، این وجهی نداره. که به تعبیر دیگه اگر ما این اجماع در واقع کاشف از یک دلیل قطعی هست، این دلیل قطعی که قطعا صادر شده، اون دلیل قطعی دیگه ظهور وقتی یک روایت قطعی و صدور وارد بشه نسبت به دلالتش دیگه لازم نیست دلالت نص باشه. یه بحث هست که آیا کتاب خدا رو با خبر واحد میشه تخصیص زد یا باید متواتر باشه؟ اجماع منزله خبر متواتر. خب حالا یه خبر متواتر وقتی وارد شد شما دیگه نسبت به دلالتش نباید به قدر متیقن بگیرید، بگید مقدار نصش اینجاست، به ظاهرش باید عکس کرد و ظاهر این اجماع این هست که به اصطلاح از زمین عیناً و منفعتاً محروم هست و اون مبنایی که کتاب خدا تقلیل تخصیص وجهی نداره. ما بیانی نداریم که حتماً باید کتاب خدا تخصیصش کمتر باشه. پس بنابراین ظاهرشو تعویل میکنه، ظاهرشو تعویل میکنه، نه تعویل میکنه ظاهرشو، میگه این میتونه مراد چون این باشه، میتونه مرادش این باشه، به ظاهر باید عکس کرد.
رو من قبلا تو خوده کنم بعد این فردت شما این که دلاله و اجماع باشه رو اشکال میکرد.
نه 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 حجیتش رو اشکال داری.
نه نه اصل تو
نه 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 منفردت چون مقدمه ایشون. آره نه، یه نکته رو برای شما بگم، ما به خود منفردت به امامیه تمسک نمی کنیم. در مقدمه ایشون اشاره میکنه که مطالبی که من تو این کتاب آوردم همش اجماعیه. ادعای اتفاق از مقدمه انتصار استفاده میشه نه از این عبارت. این عبارت خودش دال نیست، ولی تو مقدمش میگه که اینایی که من میگم به اجماع امامیه تمسک بونه. مفصل چند صفحه در مورد این که اجماع امامیه حجت است و چی دست و امثال اینها صحبت کرده و اینا به مقدمه ارجاع داده همه اینها را، دلیل اونها الاجماع المتکرر، اشاره به اون بحثایی است که تو مقدمه انتصار وارد شده. بنابراین یک بحث این است که اگر شما اجماع رو ادعا میکنید و معقد اجماعی بر این ادعا هست، این اجماع در واقع کاشف است که یک روایت به این الفاظ وارد شده، به این روایت باید عکس کرد دیگه، به ظاهر این باید عکس کرد دیگه، تقلیلا لتخصیص وجهی نداره. این یک اشکال که البته این اشکال مبنایی، اشکال بناییه، یعنی با پذیرش مبنای سید مرتضی که خبر واحد حجت نیست، این اشکال است. اشکال دیگه این هست که ما این یکی دو تا مبنا اینجا وجود داره که سید مرتضی روی یکی دو تا این مبنا ممکنه این فرمایشات رو مطرح کرده باشه. یه مبنا این هست که خب خبر واحد حجت نیست، بنابراین ما به اجماع تمسک می‌کنیم. یه نکته. نکته دوم این که خبر واحد حجت هست ولی مخصص کتاب نیست. خبر واحد مخصص کتاب نیست. ما اگر این مبنای دوم رو اختیار کنیم، اینجا باید دید که اینم یه مبنا هست که طبیعتاً ما باید خلاصه عرض کنم خدمت شما، روی مبنا ممکنه حرف سید مرتضی مطرح بشه، ولی اگر این مبنای دوم رو، یعنی هر دو مبنا رو حالا ما بخوایم مشی کنیم، یه نکته دیگه اینجا وجود داره، اون اینه که آیا از مجموعه روایات به مقداری که قطع آور هست حکمی استفاده می شود یا حکمی استفاده نمی شود. اگر بنابراین باید روایات هم بررسی بشه که فقط شما به اجماع بپردازید و امثال اینها، دردی رو دوا نمی کنه. بله اگر شما بگید که روایات از مجموعش یک حکم خاصی استفاده، حکم قطعی خاصی استفاده نمیشه، خب بحث اجماع رو باید پیش بکشید. پس بنابراین یه مرحله بحث اینجا ما باید بحث بکنیم که آیا از روایات یک مطلب قطعی در ما نحنفی استفاده میشود یا استفاده نمیشود. این هم دو مرحله. مرحله سوم بحث اینه که خب اینا همه بر مبنای این هست که ما خبر واحد حجت ندونیم و یا خبر واحد رو مخصص کتاب ندانیم. ولی اگر گفتیم خبر واحد حجت است و مخصص کتاب هست، بازم باید روایات رو بررسی کنیم، ولی این دفعه یه مقدار وسیع‌تر روایات رو بررسی میکنیم، فقط مضمون‌های قطعی روایات رو نمیگیریم، گسترده‌تر از روایات مضمون، عرض کنم خدمت شما، معتبر روایات، دلیل معتبر روایات رو هم بهش عکس میکنیم. پس بنابراین ما برای تکمیل فرمایش مرحوم سید مرتضی باید به روایات هم وارد شد. این سه جهتی است که تو کلام سید مرتضی باید بهش توجه کرد. خب این یک تقریب. تقریب دوم برای تقریب کلام سید مرتضی تقریبی است که شاید مسائل موصلیات به او ناظر باشه. در مسائل موصلیات اینجوری بیان کرده که نه، حالا من تقریبی که از مسائل موصلیات برام الهام بخش بود این رو عرض میکنم، اون اینه که در روایات تعلیلی برای ممنوعیت زن از ارث اقار ذکر شده که اون تعلیل اقتضا میکنه فقط از عینش محروم باشه نه از قیمتش. چی؟ اینا میگن که چون عبارت سید مرتضی رو من میخونم، عبارتش این هست، میگه که والذی اقول فی هذه المساله و یقوا عندي ان المرأة لا تعطى من الربا شيئا و ان اعطيت عوضن من قیمتی من غیرها لأنها معرضتن للازواج، حالا شاید ازدواج باشه، معرضتن للازواج هم هست، یعنی ممکنه ازواجی به هر حال بگیره، ازواج او را بگیرن، ازدواج متناسب تره چون مرء ازواج که نمیگیره، اگر معرضتن لزوج بود خب یه حرفی، یکی باید ازدواج باشه، معرضتن یعنی در معرض ازدواج هست. و یسکنو فی ربا المیه من غیر من غیرهی من تسختو عشیرت زوجها فاذا اعطیت حقا من قیمت ربا وصلت الی الحق و ذال ثقل و اسکان الغربا مساکن المتوفا. میگه روایت تحلیل این آورده، میگه ممکنه بین این زن و همسر جدیدش از یک طرف و بین ورثه متوفا دعوا بشه، شارع مقدس برای اینکه حسم ماده نزاع کرده باشه زن رو محروم کرده باشه. میگه این علت اقتضا نمی کنه که اصلا محروم باشه کاملا، این علت اقتضا می کنه که این رو بهش ندیم، اما اگر قراره این رو بهش بدیم این رو ندیم ولی قیمت رو بهش بدیم مشکلی نداره. پس بنابراین علتی که در روایات وارد شده، این علت اقتضا می کند که قیمت بهش داده بشه حتی نسبت به عرض. خب این وجه دوم استدلال مرحوم سید مرتضی است. این وجه دوم دو نکته در موردش الان شروع آغازش رو مطرح میکنم، بقیهش انشالله شنبه در موردش توضیح میدم. یه نکته این که اولا روایات این مطلبی که مرحوم سید مرتضی گفته یکی از عللی است در روایات ذکر شده، در روایات یه علت دیگه هم ذکر شده که اون علت عمومیت داره و اون علت این هست که زن یعنی زوجیت یک پیوند فرعی است و مناسب هست به اصطلاح ارثش در فرع باشه نه در اصل، بنابراین باید این نکته رو توجه کنیم. نکته دوم این که حتی روایاتی که تعلیل درش وجود داره تصریح میکنه که از این شی محرومه، قیمتش رو باید بهش بدن، قیمت بنا رو بدن. این ما فقط یه تعلیل صرف نداریم که با این تعلیل بگیم ازش استفاده میشه که زمین رو هم باید بهش داد، با تصریح به این که فقط قیمت بنا میشه این تعلیل رو کرده، وقت بعد دیدیم تحلیل چجوری جفت و جور میشه کرد. پس صرفا اگر یه صرفا یه تحلیلی بود گفته بودن که زن محروم از اقار است و هیچ توضیح داده نشده بود، علت ذکر کرده بود، ما میگفتیم محرومیتش از اقار محرومیتی از اینه، ولی نه، روایت میگه که از اقار محرومه، قیمت بنا رو میدن. این قیمت بنا رو میدن مفهوم جدی داره دیگه، در مقام تهدیده، میگه قیمت بنا رو میدن، یقوم البنا. با این حال دیگه همچی تحلیلی کرده. اینو باید بنابراین روایات نیاز به فقه الحدیث داره، اون رو باید ما در موردش بررسی کنیم. حالا من کتاب رو نیاوردم جا گذاشتم این رو دیگه. حالا اون
عمومات واقعا داشت
که بگه آقا
خب حالا که از این
نیمه
قیمت شد،
نه اگر فقط علت رو اون ذکر میکرد بله، ولی دوتا علت داره آخه، دوتا نه چون دوتا علت. حالا من در مورد اینکه این علت ها رو چجوری باید جفت و جور کرد و نحوه جمع روایات، اون رو انشالله جلسه بعد در موردشون صحبت میکنیم. حالا اوناش حالا همین بحثا بکنیم، حکمت علت چیچیه امثال اینها، اینا بحثایی است که انشالله شنبه در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد. و میخواستم جمع کنم، اول حاجا تعطیل نکردن، سوال کتابو نیورده بودم. اینم یه چیزی بود که